اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله و اللعن علی اعدائهم اعداء الله. بحث ما در جلسه گذشته که ناتمام ماند، بلکه بتونیم امروز انشاءالله این بحث رو به پایان ببریم، شبهه‌ای هست نسبت به خطبه 91 نهج البلاغه که حضرت می‌فرماید دعونی والتمسوا غیری، که می‌گویند حضرت امیر سلام الله علیه اگر چنانچه امامت نصبی بود از طرف خدای عالم و نصبی بود از طرف رسول اکرم، این عبارت امیر المؤمنین در حقیقت ردی هست بر نص امامت و نصب خلافت و این منافات دارد با آیه شریفه‌ای که خدای عالم می فرماید که و ما کان لمؤمنین ولا مؤمنتین اذا اراد الله لشیء ان یکون لهم الخیره من امرهم. عرض کردیم در رابطه با این خطبه چند نکته را باید لحاظ کرد. نکته اول که جلسه گذشته مفصل بحث شد، عرض شد که امر خلافت به ید الله است. هم قرآن بر این شهادت می دهد و هم روایاتی که در منابع اهل سنت آمده، انا جعلناک فی الارض خلیفه فحکم بین الناس بالحق، اینی جائلک للناس اماما، یا و جعلنا منهم ائمتن، یا حضرت موسی عرضه می دارد و جعلی وزیرن من اهلی، و نکاتی هم که از منابع معتبر اهل سنت آوردیم که رسول اکرم فرمود امر خلافت به دست من پیغمبر هم نیست بلکه به دست خدای عالم هست. نکته دوم این است که آقایان نسبت به وظایف امام دچار لغزش شده اند، چه خودی های ما بعضی ها و مخالفین ما به اجمعهم. اینها تصور کرده اند معنای امام با معنای حاکم یکی، با حال آن که حکومت از شؤون امامت هست، امام وظائفی دارد، یکی از وظائف حفظ شریعت هست، فی کل خلف من امتی عدول من اهل بیتی ینفون عنها الدین تحریف الغائلین، وساطت در فیض هست از وظائف امام، فازا عطاؤنا فمنون او امسک به غیر حساب، بست عدالت از وظائف امام هست که در منابع متعدد اهل سنت آمده. فا این تولو علیان، اگر علی را ولی خودتون قرار بدهید، تجدوه هادیان مهدیان یسلک بکم الطریق المستقیم، یا یقیمکم علی صراط مستقیم، که این رو در کفایت الطالب مستدرک و حلیت الاولیا جلد اول صفحه 64، کفایت الطالب صفحه 163، حاکم نیشابوری از علمای تراز اول اهل سنت کم دارن مثل او را، در مستدرک الصحیحین این روایت را آورده و میگه هذا حدیث صحیح علی شرط شیخین. کلمه شیخین هم که وقتی میاد مراد بخاری و مسلم هست. هر کجا کلمه شیخین، شیخین که در کتب شیعه میاد، مراد ابوبکر و عمر هست. شیخینی که در منابع روایی تاریخی و فقهی اهل سنت میاد، مراد بخاری صاحب صحیح و مراد مسلم صاحب صحیح است که و این ولیتموها علیان، اگر علی را ولی خودتون قرار بدهید، فهاد المهتدین، هم هدایت شده است و هم هدایتگر، یقیمکم علی صراط مستقیم، ملت را به راه راست هدایت میکنه. دیگه از این صریح‌تر دیگه نمیشه بیان کرد، روایت هم که صحیحه. پس نکته چهارم یا وظیفه چهارم امام بست عدالت هست. بست عدالت یا تشکیل حکومت مشروط به شرایطی است. این عزیزان قشنگ دقت کنن، از این بزنگاه های بحث پاسخ به شبهات ما هست. بست عدالت یا تشکیل حکومت بر امام واجب هست، ولی واجب مشروط، مادامی که شرایط تشکیل حکومت برای امام مهیا نشود بر امام لازم نیست. همونطوری که در خطبه شکشکیه هم هست، لولا حضور الحاضر و قیام الحجه، مادامی که حجت برای من تمام نشه، زمینه فراهم نشه، مردم اعلام آمادگی نکنند، بر من علی چیزی لازم نیست. لعلقیت و حبلها علی غاربها. ولذا امیر المؤمنین امام هست، چه مردم بخواهند چه مردم نخواهند، امام منصوبه. الحسن و الحسین امامان، قاما و قعدا. ولی مادامی که زمینه برای حکومت نیست، بر امام تشکیل حکومت واجب نیست. باز این نکته را هم توجه کنیم، بیعت مردم برای امام مشروعیت نمی آورد. یعنی با بیعت امام مشروعیت امامت امام تأیید نمی شود، بلکه بیعت امام زمینه را برای تشکیل حکومت بست عدالت فراهم می کنه. اینم از من قشنگ دقت کنن، و حتی در همین زمان خود ما هم که آیا مجلس شورای اسلامی و غیره چی هست، آیا اینها برای ولی فقیه مشروعیت میاره یا نمیاره، اینها نیست. امام امام است، ولی فقیه منصوب من قبل الامام است، چه مردم بخواهند چه مردم نخواهند. ولی خاص امام، حضور خاص مردم، حضور مردم، بیعت مردم، زمینه را برای تشکیل حکومت برای امام و ولی فقیه فراهم میکنه. این نکته دوم. نکته سوم که ما در 3-4 هفته قبل هم اشاره ما کردیم که امیرالمؤمنین دعانی والتمس و غیری، این در یک زمانی صادر شده که جامعه در اثر بدعتهایی که توسط حاکمان انجام گرفته، انحرافی که در جامعه صورت پذیرفته، این بدعتها و این انحرافها خود مانع تشکیل حکومته. همونطوری که نمونه از این بدعتها رو ما عرض کردیم که خود عمر ابن الخطاب در روایات متعدد و معتبر اهل سنت در نماز تراویح خودش تصریح کرد فنعمت البدعه، چه بدعت خوبیه، با اینکه در منابع متعدد بیش از 200 مصدر از مصادر اهل سنت گفتن پیغمبر فرمود کل بدعت زلاله و کل زلالت فی النار. حالا این رو میخوان چطور توجیه کنن ما نمیدانیم، و میگه سوالات ما از اینها. پیغمبر میفرماید کل بدعت زلاله و کل زلالت فی النار. ما مصادر این رو هم قبلا عرض کرده بودیم، حالا اگر آقایان هم خواستن بنویسن، صحیح مسلم که دیگه بعد از قرآن اصح کتب نزد اهل سنت هست، در جلد سوم صفحه 11 سنن نسائی، نسائی نخوانیم ها، نسائی، نسائی که از روستاهای اطراف نیشابور هست، جلد سوم صفحه 180 نو این دو هر دو از صحاح سته اهل سنت، کل بدعت زلاله و کل زلاله فی النار. آقای عمر هم که فرمود نعمت البدعه، این هم در یکی دیگر از صحاح سته شون مبتع مالک جلد اول صفحه 114. یعنی هر دو روایت در صحاح سته اهل سنت و قابل انکار نیست. و همچنین در رابطه با متعه حج، متعه زن، گفت متعتان محللتان فی زمن رسول الله و انا احرمهما و اعاقب علیهما، که در منابع متعدد اهل سنت ما این رو یافتیم که امیر المؤمنین فرمود لولا نها عمر عن المتعه ما زنا الا شقیون، اگر عمر از متع نهی نکرده بود جز افراد خیلی رذل و پست گرفتار فحشا نمی شدن. یا در رابطه با حضرت صدیقه طاهره، برای اینکه این درآمد فدک و خیبر را برای پیشبرد اهداف خودشون استفاده کنند، آمدن روایاتی درست کردند. ناقلش خلیفه اول هست که گفت پیغمبر فرمود نحن معاشر الانبیا لا نورث، ما ارث نمیگذاریم، یا لا نورث، ارث از خودمون نمیگذاریم. حضرت صدیقه طاهره باز در منابع متعدد اهل سنت آمده که تشریف آورد مسجد و فرمود یبن ابی قحافه اترس و عباد ولا عرس و عبی، تو از بابات ارث میبری ولی من زهرا از بابام ارث نمیبرم. آیا این در کتاب خدا هست؟ آیا این حرف تو نقض قرآن نیست که میگوید لذکر مثل حد الانثیین؟ آیا نقض قرآن نیست که در رابطه با انبیا مثل حضرت سلیمان و داوود داره و ورث سلیمان داوود، یا حضرت زکریا که از خدا طلب می کند فرزندی به او بدهد از او ارث ببرد، آیا من بابام از دو ملت هستیم نمیتونیم از همدیگه ارث ببریم؟ این هم باز صحیفه جوهری که از علمای اهل سنت ابن ابی الحدید مفصل در موارد متعدد در شرح نهج البلاغه داره. ابن قتیبه دینوری در الامامه و السیاسه این قضیه را مفصل آورده. احمد ابن ابی طاهر بغدادی معروف ابن تیفور در بلاغات و نساء این قضیه را صفحه 14 آورده. تاریخ یعقوبی از علمای اهل سنت در تاریخ خودش جلد دوم صفحه 127 این قضیه را آورده. و باز این رو در تاریخ حلسیره حلبی میخوانیم و موارد متعدد دیگر که بعد از خطبه حضرت صدیقه طاهره ابوبکر متأثر شد و گریه کرد و کتب به فدک لفاطمه. از اون طرف عمر آمد رسید گفت این چیه ماهادا؟ قال کتاب کتبته لفاطمه به میراثها من ابیها. قال عمر، اینه قشنگ دقت کنید عزیزان، خیلی تعبیر قشنگیه، سمازاتون سوق علی المسلمین. ابو بکر اگر این صدک رو از دست بدی و خیبر فردا برای مسلمان ها چی میخوای خرج کنی؟ وقد حاربت کل عرب کما ترا، این همه مردم در برابر تو مقاومت میکنن و شورش کرده ان، برای خواباندن این شورش ها چی میخوای بکنی؟ خود عایشه خانم روایت داره، متعددم هست در منابع معتبر و صحیح اهل سنت هست، که میگه ارتد الناس بعد رسول الله قاطبتن، تمام مردم بعد از پیغمبر و روی کار آمدن بابام مرشد شدن. شما اگر تاریخ طبری وقایع 11 هجری رو مطالعه کنید این کسانی که در برابر ابوبکر ایستادن و مقاومت کردن، شمشیر کشیدن، حتی به مدینه حمله کردن، میخواستن کل مدینه رو با خاک یکسان کنن، حدود 30-40 صفحه این قضایا را طبری در همون وقایع سال 11 تحت عنوان احکام قضایای رده و کسانی که مخالفت با ابوبکر کردن و کشت و کشتاری که توسط ابوبکر انجام گرفت، حتی قبیله سلمان به آتش سوزاندن، که مثلا در اسلام حکمی تحت عنوان سوزاندن به آتش نداریم. یکی از شبهاتی که اهل سنت باید جواب بدن همین هست، اینی که ابوبکر دستور داد اینهایی که در برابر ابوبکر ایستاده بودن و میگودن ما به ابوبکر بیعت نمی کنیم، اگرم بیعت کنیم زکات به ابوبکر نمیدیم، حاضریم نماز بخوانیم ولی زکات نمیدیم بهش، خب اینها رو دستور داد به آتش سوزاندن. یا شما قضیه خالد ابن ولید علیه ما علیه که میاد مالک ابن نویره با اینکه بعد از صحبت حاضر شد بیاد مدینه با ابوبکر صحبت کنه، اگر اثبات کرد که خلیفه هست و مسلمین در برابر ابوبکر تسلیم هستن اونم تسلیم بشه، ولی چشمش افتاد به زن زیبای مالک، برای اینکه به اون امیال رزلش برسه مالک ابن نویره را کشت. و در منابع اهل سنت هم هست، مالک قبل از کشته شدن به زنش نگاه کرد گفت خانم من تو به کشتن دادی ها. وقتی آمد مدینه، شما اینم باز مراجعه کنید به تاریخ اهل سنت، عمر قسم خورد گفت من درباره خالد حد جاری میکنم، به چه مجوزی مالک را کشت و همون شب با زنش زنا کرد. خالد رفت و خلاصه با ابوبکر اینو داری به دبستانی کردند و صحبت کردند. اینم باز خود ابوبکر گفت ان خالد تأول فأخطأ، خالد مجتهدی بود، اجتهاد کرد، تعظیم کرد، اشتباه کرده، یک ثواب برده، یعنی با زنای محسنه کرده، قتل مؤمنه کرده ولی به اجتهادش یک ثوابم گیرش آمده، مرحبا به این دین، زنده باد همسه اسلامی که زنای محسنه اون هم به این وضع، تازه یک ثواب هم آقا میبره. با اینکه عمر قسم خورد که من درباره او حد جاری میکنم، ابوبکر نگذاشت. بعد از آنکه به حکومت رسید مردم اعتراض کردن که قسم خورده بودی پس چه شد. حتی به این رو مفصل در این شماره 6 فصلنامه نهج البلاغه جوابی که به آقای واعظ‌زاده خراسانی دادیم، اونجا من مفصل این قضیه را بحث کردم و تمام منابع معتبر اهل سنت رو اونجا ذکر کردم. و یکی از بحث‌های مهمی که ما با اهل سنت داریم قضیه اجتهاده، این اجتهاد چه صیغه‌ایه که حتی ابن حزم اندلسی از استوانه‌های اهل سنت، شما مراجعه بفرمایید، اینا در رابطه با یزید هم دارن، آقا اجتهد فأخطأ، در رابطه با عبدالرحمن ابن ملجم مرادی قاتل علی که به روایات فوق تواتر که پیغمبر فرمود یا علی تقتل که عشق الاخرین، بگن آقا ابن ملجم اجتهد فأخطأ. در رابطه با جنگ جمل خب همه میگن پیغمبر فرمود الحق مع علی و علی مع الحق یدور مع حیث ما دار. خب در برابر کاری که عایشه انجام داد، طلحه و زبیر ده ها هزار مسلمان به کشتن داد، آقا اجتهدوا فأخطأوا. معاویه با اینکه روایات صحیح و نزدیک به متواتر دارند، پیغمبر فرمود یا عمار تقتل که الفعت الباقیه، فرا گروه طغیانگر و بغات به قتل میرسانه. خب شما اینه تو تاریخ برید، یکی از جاهایی که خیلی شیرینه واقعا، خیلی خواندنی همین قضیه هست، وقتی که عمار یاسر کشته شد خیلی از طرفداران معاویه نسبت به ادامه جنگ با علی دچار تردید شدن. همین امرات امرات همکاره عقل منفصل معاویه دست از زن کشید. معاویه گفت چیه؟ چرا دست از جنگ کشیدی؟ من تا به حال احتمال میدادم ما به حقیم، ولی با کشتن عمار برام ثابت شد که ما به باطل هستیم. یعنی همه این مردم شنیدن که پیغمبر فرمود ان عمار تقتله فعتل باقیه و قاتل عمار فی النار. معاویه برگشت و امراض من عذر میخوام، این تعبیر رو داره، میگه امراض تو همواره تو نجاستهای خودت قوتور بودی، مگر ما عمار رو کشتیم؟ علی عمار رو کشت، علی بود عمار را آورد جلوی شمشیرهای ما قرار داد. چقدر باید مردم احمق باشن در برابر این توجیه. وقتی این خبر به امیرالمؤمنین رسید فرمود بنابر این قاتل حمزه سید شهدا پیغمبره. پیغمبر حمزه را آورد در جلوی شمشیرهای کفار قریش قرار داد. این رو هم ابن ابی الحدید داره، هم ابن کثیر داره، همه آقایان دارن. بیهقی در کتاب‌های متعددش آورده، طبری آورده، ابن قرارش شمرد کنم جزیر ابن اسیر جزری آورد، همشون این قضیه رو آوردن که قضیه کشته شدن عمار توجیه معاویه و پاسخ علی. حالا دیگه این قضیه چه هست؟ دیگه به قول باید عاقلان جواب بدهند. خب شما ببینید این قضایا صورت گرفته با این وضعی که پیش آمده به امیر المؤمنین میگن بیا خلیفه شو. خلیفه کدام ملت؟ برای کدام ملت؟ ملتی که این همه انحراف در عرض 25 سال انجام گرفته و اینها میخوان همون کار خلفای گذشته هم ادامه داشته باشه. مگر علی میتواند علی باشد؟ امام منصوب من قبل الله باشد؟ امام خلیفه منصوب من قبل نبی باشه ولی بیاد احکام شرع زیر پا بگذاره و حقیقت رو فدای مصلحت کنه؟ و دلیل ما هم برای این همین قضیه است که در مسئله شورا به عمر خلافت رو در 6 نفر قرار داد، مردم به عبدالرحمن ابن عوف گفتن که آقا چرا علی رو انتخاب نکردی؟ خب ویژگی هایی که در علی بود در عثمان نبود. عبدالرحمن میگه من گناهم چیه؟ و علی گفتم علی بیا خلیفه شو به شرط آن که سیره شیخین را عمل کنی. علی زیر بار نره، نه یک بار، نه دو بار، 3 بار به علی گفتم. علی گفت من اگر خلیفه بشوم با آنکه که حکم الله و سنت نبی هست انجام میدم، کاری به سیره شیخه ندارم. من 3 بار پیشنهاد کردیم علی نپذیرفت، به عثمان گفتیم عثمان هم پذیرفت. خب این خیلی روشن و راحته. شما ببینید این قضیه را در موارد متعدد آقایان آوردن. ابن خلدون ضد شیعه، اگر بگیم ناسبی و ناسبی تر از هر ناسبی، هم من جمله از کسانیست که خود علمای اهل سنت بعض اعتراض کردن به ابن خلدون که چرا آمده ای یزید را منزه از جنایت دانسته ای؟ چرا گفتی یزید در برابر کشتن امام حسین فرزند پیغمبر اجتهد و اخطأ؟ همین آقای ابن خلدون این قضیه را در جلد دوم تاریخش صفحه 126 آورده و طبری در جلد سوم صفحه 297 آورده. برای شما عرض کنم ابن اسیر جزری در اسطلغابه از کتابهای معتبر طراز اول رجال اهل سنت هست، جلد 4 صفحه 32 آورده که تعبیر هم این هست: خلا عبدالرحمن ابن عبالی ابن ابی طالب و قال لنا الله عليك ان وليت هذا الامر ان تسير فينا بكتاب الله وسنه نبيه وسيره ابي بكر وعمر. فقال علي اسير فيكم بكتاب الله وسنه نبيه. اینها بعد به عثمان پیشنهاد کردن، عثمان پذیرفت. یا در مسند احمد ابن حنبل که از کتابهای طراز اول صحاح اهل سنت هست، صحیح اهل سنت هست، جلد اول صفحه 75 برای شما عرض کنم از ابو وائل میگه ما اعتراض کردیم به عبدالرحمن کیف بایعتم عثمان و ترکتم علیان، قال ما ذنبی، گناه من چیه؟ قد بدعت به علی فقلت ابایعک علی کتاب الله و سنت رسوله و سیرت ابی بکر و عمر، قال فیما استطعت ثم عرضت علی عثمان فقبلها. خب وقتی امیر المؤمنین داره میگه دعانی والتمس و غیری، مرا رها کنید دنبال دیگری بروید، این رد علی از خلافت مشروع نیست، از حکومت مشروع نیست. اینها میخوان یک حکومت نامشروعی امیر المؤمنین در جامعه تأسیس کنه و میگه من علی بما هو علی برام مقدور نیست حکومتی تشکیل بدهم در اون حکومت شاخصهای اسلامی نیست. و همچنین این آقایان که میگن این منافات دارد با آیه شریفه و ما کان لمؤمنین ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره، این نه تنها منافات نداره بلکه کاملا مطابق این هست. اگر علی هم که حکومتی میپذیرد خلاف میکرد، مگر خدای عالم نسبت به داوود نمیگه یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اون حقی که ما به تو گفتیم نه اونی که مردم میخوان. این در رابطه با این قضیه. شبهه دیگری که در رابطه با این خطبه حضرات آوردن و عرض کردیم که یکی از وابستگان به هیئت افتای سعودی همین شبهه را حدود یک دو ماه قبل توسط اینترنت از خود ما کرده که ایشون در اون سوالش داره که عبارتی که علی داره در این خطبه وَعْلَمُ أَنِّي إِنْ عَجَبْتُكُمْ رَكِبْتُ بِكُمْ مَا أَعْلَمْ، اگر من حکومت را بپذیرم آنچه که خودم خودم میدانم عمل میکنم، ولم اسق الى قول القائل و اتب العاتب، گوش به حرف هیچ احدی هم نمیدهم. میگه این پیش شرطی که علی کرده، کدام پیغمبر برای آغاز نبوتش همچه پیش شرطی داشته؟ این شیطنت رو ملاحظه کنی. میگه علی برای قبول حکومت پیش شرطی داره، میگه من میام به شرط این که اونی که خودم میخوام عمل میکنم، گوش به حرف هیچ احدی هم نمیدهم. آیا پیغمبر هم که کاری کرد؟ حضرت موسی هم که کاری کرد؟ در اینجا من احساس میکنم اگر این آقایان یک جو انصاف داشته باشن همچه حرفی رو نمیزنن، چون قرآن صراحت داره که انبیا که وقتی میخوان حکومت تشکیل بدهن لتحکم بین الناس بما اراک الله، این دیگه نص قرآنه، یا من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون اولئک هم الفاسقون اولئک هم الظالمون، این دیگه نص قرآنه. علی هم که یک خلیفه منصوص من قبل الله و منصوب من قبل النبی هست، اگر او هم بخواد نستجیر بالله لم یحکم به ما انزل الله باشه همینه. خب کدام پیغمبری آمده، از این آقایان ما سوال میکنیم، کدام پیغمبری آمده با مردم قرارداد بسته که مردم شما هر چطور خواستید من اونطور حکومت تشکیل میدم، من یک حکومت دل بخواه شما نه دل بخواه خودم؟ آیا حضرت داوود هم چه کاری کرده؟ حضرت سلیمان هم چه کاری کرده؟ رسول اکرم یک روایت ضعیف مرسل به ما بدید در مسائل حکومتی تسلیم مردم شده؟ حتی آیه شریفه و امرهم شورا بینهم اونجا هم صراحت داره که وقتی با اینها مشورت کن فَإِذَا عَزَمْتَ، تصمیم گیرنده تو هستی، تصمیم نهایی مال توست. حالا در یک فرصت مناسبی که در بعضی از غزوات و غیره که رسول گرامی نسبت به اصرار مردم تسلیم شد و همه پشیمان شدند، این کاملا محرز سر جای خودش. خواهد رسول اکرم ثابت کنه که بابا دل بخواه شما نه تنها به صلاح جامعه نیست بلکه به ضرر جامعه هم هست. اون قضیه مسئله نقل و امثال اینها حدیث ها همه جعلیه، یک حدیث صحیح ندارن. خب ایشون نوشته که حضرت موسی در شرایطی سخت‌تر از این شرایط زندگی می‌کرد و نگفت دعونی ولتمس و غیری، بلکه از خدا خواست برادرش رو با اون مبعوث کنه. نکته‌ای که در اینجا هست، این رو هم ابن ابی الحدید داره، هم قاضی عبدالجبار در کتاب المغنی داره و موارد متعددی ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه داره و این جوجه وهابیایی که امروز تازه به میدان رسیده هستند، مثل عثمان الخمیس، مثل عبدالرحمن دمشقیه و اینا هم در کتابهاشون برای اخفال این جوانها این تعابیر رو زیاد دارن. این آقایان مسئله نبوت و مسئله حکومت رو تفکیک نکردن. بله در مسئله آغاز نبوت انبیا نه پیش شرطی داشتن نه حاضر بودند سختی ها رو تحمل نکنند، تمام این قضایا بوده، ولی بحث حکومت غیر از بحث نبوته. یعنی از اینها ما سوال میکنیم کدام پیغمبری بوده که بیاد حکومت رو آغاز بکند بدون آن که شرایط حکومت در جامعه محقق بشه؟ کدام پیغمبری بوده؟ یکی از اینها را به ما نشان بدید که برای تشکیل و حکومت بدون اینکه زمین، خود پیغمبر اکرم 13 سال که در مکه بود، خب چرا حکومت تشکیل نداد؟ ما جواب بدید. هر جوابی به ما دادید همون جواب را در رابطه با خطبه امیرالمومنین به شما خواهیم گفت. بحث نبوت بحث دیگریه. اینها اگر از علی علیه السلام هدایت میخواستن، امیرالمومنین پیش شرطی معین میکرد و مردم رو رد میکرد، حق داشته. شما برای امیرالمومنین بودن بیا احکام الهی رو برای ما بیان کن، بیا آیات قرآن برای ما تفسیر کن. امیرالمومنین پیش شرطی معین میکرد یا شرایطی تعیین میکرد، شما حق داشتید. ولی فرق است بین هدایت مردم و بین تشکیل حکومت. نکته ای که در اینجا من به نظرم میرسه عزیزان دقت بکنن خیلی جالبه، این از اون نکات ظریفی در اینجا هست. بعد از قتل عثمان مردم آمدن داخل منزل علی علیه السلام، در رأس اینها هم طلحه و زبیره، میخواستن با علی در داخل خانه بیعت کنن. ما از اینا سوال میکنیم آمدن اینها به صورت سری خانه علی که با علی بیعت کنن روی چه اصلی بوده؟ چه امتیازی از علی میخواستن بگیرن؟ چه شد که علی علیه السلام فریاد زد این بیعتی لا تکون فی خلوه؟ نگشن دقت کنن، این بیعتی لا تکون فی خلوت، لا تکون الا فی المسجد ظاهرن، کنز الامال متقی هندی جلد پنجم صفحه 75. یا نه بلاذری در انساب الاشراف از کتابهای معتبرشون هست میگه فإن بیعتی لا تکون سرن. سرش چیه؟ که میگه من بیعت مخفیانه، بیعت پنهانی از مردم قبول نمی کنن. آیا نه این بود که اینها آمده بودن پیش علی برای که امتیاز بگیرن؟ همون امتیازهایی که زمان عثمان داشتن، زمان عمر و ابوبکر داشتن. و اینها وقتی میان به مسجد و ابا هو الا فی المسجد، علی هر چی کردن تو خونه بیعت کنن زیر بار نرفت. بعد جالب اینه فلما دخل علی به مسجد دخل المهاجرون والانصار تبایعوا. اول گفت مهاجرین انصار بیان، چون فردا توطئه ها رو اینها فراهم میکنن. اینها مدعی هستن در قرآن خدای عالم ما رو مدح ثنا کرده، دخل المهاجرون والانصار، رفت علی تو مسجد نشست، گفت من بیعت نمی کنم تو خونه، بیعتم بخوام بکنم در مسجد به صورت علن، اولا مهاجرین بیان بیعت کنن، انصار بیان بیعت کنن، تبایعوا ثم بایعوا الناس. خیلی ظریفی، اول علی از مهاجرین و انصار که در رأسشون طلحه و زبیر هست، توطئه‌گران هستن، علی میبینه و میدانه چه قضیه پشت این قضیه خوابیده، چه کاسه زیر این نیم کاسه ها هست. اول از اینها بیعت میگیره، بعد ثم بایعه الناس. تاریخ طبری دیگه حرفی ندارید شما که نسبت به تاریخ طبری، جلد سوم صفحه 454. بعد نکته دیگری که در اینجا هست، من این شبهات رو سریع بلکه بتونم امروز کلن این قضیه رو ببندم به حول قوه الهی، و این رو هم خدمت عزیزان من عرض کرده باشم در رابطه با شبهات. ما به حول قوه الهی یک قدم خیلی مثبتی که انشاءالله اگر مورد رضایت آقا ولیعهد ارواح و نالتران مقدم الفدا باشد انجام دادیم که بشارتش رو به عزیزان بدم، ما آمدیم تمام مراکزی که در حوزه علمیه پاسخ به شبهات دادن و پاسخهای صحیحی هم دادن، مثل خود مرکز مدیریت، مرکز مطالعاتشون، مؤسسه آل البیت که غالبا اونجا خود آیت الله میلانی، آقای کورانی و آقای هرندی و شخصیت‌های پخته حوزه پاسخ دادن، مرکز ابحاث عقاید اسلامیه، اونهایی که پاسخهای خوب و حسابی دادن. از تمام اینها ما از طریق اینترنت هم گذاشتن، اینکه خب بعضی از عزیزان یا دسترسی به این خلاصه اطلاعاتی ندارن یا اینکه برن از اینترنت استفاده کنن، خب مشکله. ما تمامی اینها را در یک سیدی قرار دادیم تحت عنوان پاسخ به شبهات، یک برنامه هم خودمون داریم نوشتن از مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعهد ارواحنا فدا، 7-10 تا از این مراکزی که پاسخ دادن، حدود من حد میزنم نزدیک 3000 شبهه را پاسخ دادن. البته بعضی از پاسخها اشکالاتی هم دارد، حتی من به یکی از پاسخهایی که بوده حدود 25 مورد نقد وارد کردم، حتی کتبرم نوشتم بهشون، در ضمن اینکه تأیید میکنیم اون شبهه را. حالا شاید به قول خدمت جناب آقای بوشهری رو ما خواهیم داد، اگر چنانچه تأیید کردن همون شبهه را ما یک روزی مطرح میکنیم، پاسخهایی که دادن اشاره میکنیم و نقض پاسخها و پاسخ صحیحش هم عرض خواهیم کرد. نکته دیگری که این آقایان آورده اند، نوشتن که چرا علی علیه السلام سکوت کرد؟ مگر علی خلیفه منصوص نبود؟ آیا حق علی را قصد نکردند؟ چرا علی در برابر این حق مسلم دفاع نکرد؟ سکوت کرد؟ علی که شجاعت او و مبارزه او در طول 23 سال زبان زد عامه خاصه و سابقه نداشت علی در هیچ یک از جنگ‌ها سکوت انتخاب کنه یا احساس ضعف کنه، چرا علی خونه نشست؟ چرا دفاع نکرد؟ حتی بعضی ها این شبهه را آوردن که آیا دفاع از ناموس مگر برای هر انسانی واجب نیست؟ چرا امیرالمومنین که شما مدعی هستید به خانه علی هجوم آوردن و فاطمه زهرا را کتک زدن، چرا امیرالمومنین در برابر دفاع از همسرش سکوت کرد؟ در اینجا البته بخوام وارد شیم، این رشته سر دراز دارد، ما انشاءالله اگر خدا توفیقمون بده شاید 3-4 جلسه روی این موضوع بحث خواهیم کرد که چطور شد با اون همه توصیه های حضرت، با اون همه آیاتی که در شأن علی نازل شده که در رول منصور و دیگران دارند از ابن عباس که میگه 300 آیه درباره علی نازل شده، این دیگه روایت است که همه اهل سنت آوردن، 300 آیه از آیات قرآن در شأن علی هست و روایات متعدد در امر خلافت، در غدیر خم، در ملأ عام که به تعبیر بعضی ها حد اقل که ابن کثیر و دیگران دارن 90,000، حد اکثر سنه 24,000. مگر چقدر فاصله بود میان غدیر و رحلت رسول الله؟ چرا مردم این همه صحابه، این همه مهاجرین، این همه مسلمان ها امیر المؤمنین رو دور زدن سراغ ابوبکر رفتن؟ یعنی این همه صحابه به اندازه شما شیعه عقل و شعور نداشتن، پایبند به دین نبودن؟ این یک بحثیست که غالبا دارن. این رو ما مفصل روش بحث کردیم، ولی در رابطه با این شبهه که چرا علی علیه السلام سکوت انتخاب کرد، چرا از حق خودش دفاع نکرد، اگر این آقایان به خود نهج البلاغه مراجعه کنند، نهج البلاغه موارد متعدد خود امیرالمؤمنین پاسخ داده و نیاز نیست ما بخوام بیاییم شروع کنیم ریسمان آسمان یا ادله و غیره. در نهج البلاغه خطبه 217 خود محمد عبدو، جلد ما از نهج البلاغه هر وقت میخوایم آدرس بدیم نهج البلاغه فیض الاسلام را آدرس نمیدیم، نهج البلاغه محمد عبدوی سنی که موارد متعددی هم برای شیعه مطلب داره، رفیق جانجانی آقای رشید رضا صاحب المنار که هزاران حرفهای لاطائل نسبت به شیعه داره، و مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه در جلد پنجم القدیر مشت این رو باز کرده و مفتضح کرده، از این ما آدرس میدیم. برای شما عرض کنم نهج البلاغه محمد عبدو جلد دوم صفحه 202 خطبه 217، این تعبیر رو حضرت امیر داره. این خطبه از چیزهایی که کسانی که من تو پاسخ به شبهات کار کنن باید حفظ کنن، یعنی این که الان ما بگیم عزیزان بشنون نیست، تو نکاتی در اینجا هست که حتما باید تو ذهنها مثل ملکه بماند. امیر المؤمنین میگه اللهم اینی از سعدی که علا گریش، از تو نیرو میخواهم بر گریش غالب آیم، فا اینهم قد قطع او رحمی و اکفع او انائی، اینها خیشاوندی مرا بریدن و کار مرا دیگرگون کردن، و اجمع او علا منازعتی، با من به نزا پرخواستن، حقا کنت اولا بهی غیری، اولا بهی من غیری، حقی را از من گرفتن به دیگران دادن که من شایسته تر بودم، و قالوا الا ان فی الحق ان تأخذ و فی الحق ان تمنع، به من گفتن که بابا نسبت به حق حالا یا میتوانی بگیر، اگر نمیتوانی ساکت بنشین، فست به مغموم همیچه عبارتی داره امیر المومنین دیگه، سخن علیس به من گفتن فست به مغموم، یا یک عمری مغموم و متأثر زندگی کن، او موت متأسفن، یا از غصه بمیر. چقدر درده؟ به من گفتن فصبر مغمومن او مت متاسفن، یا با غم و اندوه زندگی کن یا با حسرت بمیر. تو در برابری من چیکار کردم؟ فن نظر تو خواستم قیام کنم، فاذن لیس لی رافدون ولا ضابون ولا مساعدون الا اهل بیتی، دیدم کسی کمکی به من نمی کنه، یار یاوری ندارم جز اهل بیت خودم، فزننت بهم عن المنیه، نخواستم خانواده ام را به مرگ بدهم تا نسل پیغمبر نابود بشه، فاغذیت علی الغذا و جرعت ریقی علی الشجا، ریقی من خار در چشم فرو رفته دیده بر هم نهادم. تعبیر رو نگاه کنید، فاغذیتو چشم رو بر هم فرو گذاشتم، علل غذا در حالی که در چشمم خار رفته بود، و جرعت ریقی علی الشجا من آمدم جام تلخ زهر را جرعه جرعه نوشیدم و صبرت من کظم الغیظ، خشمم را فرو بردم، علی امر من الالغم. این جام تلخی که از تلخ ترین تلخه ها تلخ تر بود و عالم للقلب من حظ شفار و دردناکتر از فرو رفتن تیزه شمشیر در دل بود. همون عبارت اخرای خطبه شکشگیه، صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا، ولی اینجا یک تعابیری به کار رفته که نشانگر نهایت اون درد دل امیرالمؤمنین رو به نمایش گذاشته. خب این رو غالب آقایان دارن، ابن ابی الحدید و دیگران داره، که ابن ابی الحدید در جلد ششم صفحه 95، ابن قتیبه دینوره سنی در الامامت و سیاست جلد اول صفحه 134، از با اندک تفاوت، این عبارت نهج البلاغه در اونجا نیست. خب این خیلی روشن کرد که من چرا قیام نکردم، که من در برابر این همه هجوم، این همه سختی ها، این همه مشکلات، این همه طعنه ها، وصبر مغمومن او متاسفن، نیرویی نداشتم غیر از همین چهار تا برای بچه خودم. دیدم اگر چنانت اینها رو هم لب شمشیر ما قرار بدم، نسل پیغمبر از بین میره. ولذا آمدم صبر کردم. و یا در جای دیگر که نهج البلاغه ابن ابی الحدید داره، و ایم الله، قسم به خدا، لولا مخافت الفرق بین المسلمین، یه با همه این حال اگر من ترس از تفرقه میان مسلمین نبود و ان یعود الکفر، دوباره کفر برگردد و یبور الدین، دین اسلام از بین بره، اگر ترس این نبود مردم تفرقه بینشون ایجاد بشه، کفر برگرده و اسلام به خطر بیفته، لکنا علی غیر ما کنا لهم، می دیدید که من غیر از اینی که الان با شما برخورد کردم، غیر این برخورد با شما داشتم. علی میگه من به تنهایم حاضر بودم، ولو که نیرو نداشتم، ولی اگر دیدم بخواهم قیام کنم، کشتار داخلی، تفرقه بین مسلمین و دشمنان زخم خورده از اسلام و دین اجتماع می کنن برای نابودی دین، قیام می کنن، دست به دست هم می دن. ولذا من صبر کردم. جا در روایات متعدد هم برای شما عرض کنم داره که حضرت می فرماید که در همون قضیه شورا که بایع الناس ابابت و انا والله اولا بالامر، اون زمانی که مردم سراغ ابوبکر زدن، قسم به خدا من شایسته تر بودم. البته یه بحثی هم هست که اینم من خدمت عزیزان انشاءالله یک روز مفصل بحث خواهیم کرد. این کلمه اولا به معنای اولویت، افضلیت در مقابل فضل، یا نه اولویت واقعی، یعنی من اولا هستم نیست، کسی شایسته نیست. اینم یک بحث مفصلی انشاءالله یک روزی در خدمت عزیزان خواهیم داشت. مطالبی که از علی علیه السلام هست، این اولا به معنای افضلیت در مقابل فضل نمیتونه باشه. میگه اینها همین جامعه و احق به فسمعت و اطعت و مخافت ان یرجع الناس کفارن، من ترسیدم این که کفر برگرده، همین مسلمان ها. یکی از این آقایان، البته این رو آقای واعظ‌زاده خراسانی در صحبتاش زیاد داره، پس ما یک جلسه داشتیم در یکی از مراکز تحقیقاتی که تقریبا دفاع از دین را حضرات یدک می کشن و مقاله آقای واعظ‌زاده را اونها قول حامیش بودن و چاپ کردن، یکی از این دوستان طلبه که تو بحثای ما زیاد بود برگشت کن که آیا پیغمبر اکرم در طول این 23 سال یعنی 1500 نفر 1000 نفر هم نتونست تربیت بکنه؟ چطور شد یک دفعه بعد از 23 سال به این شکل قضیه از آب در اومد. هر برابر اینها ما چند عبارتی که خود اهل سنت دارن، حالا چون قدیر هم نزدیک است به اینها، عزیزان این هم حضور ذهن داشته باشن، این رو تمام اهل سنت دارن، در تفاصیلشون تاریخشون دارند که وقتی آیه شریفه بلغ ما انزل الیک من ربک آمد، اصلا بنابر این بود که رسول اکرم در مراسم حج قضیه خلافت علی رو مطرح کنه. ولی ابن عباس در روایات صحیح اهل سنت دارن که میگه پیغمبر اکرم وقتی آیه بلغ ما انزل الیک من ربک نازل شد، حضرت فرمود انی اخافو ان یکذبونی قومی، من میترسم قوم من مرا تکذیب کند، لانهم قریبو عهدن بالجاهلیه، قریبو عهدن بالکفر. این رو تقریبا من شاید در 20 مصدر از مصادر اهل سنت پیدا کردم. مرحوم علامه امینی هم در جلد اول الغدیر این روایت رو آورده که رسول اکرم از طرف خدای عالم مأمور شد برای نصب علی برای خلافت، فرمود من میترسم قوم من مرا تکذیب کنند. خب این آقا چه جوابی دارن اونجا؟ آیا پیغمبر اکرم تو این 23 سال یعنی یک تعداد جمعیتی تربیت نکرده بود که میگه این اخاف و قومی هم یو کذبونی فا اینهم قریب و عهد بالکو قریب و عهد بالجاهلیه؟ این یک نکته. نکته دیگر که عزیزان قشنگ دقت داشته باشن، پیغمبر اکرم روزی که از دنیا رفت، این آقایان معتقد هستن که 115,000 صحابه داشت. سیوطی در تدریب الراوی داره، خطیب بغدادی هم اگر اشتباه نکنم در الکفای فی علم درایه داره، ولی تدریب راوی قطعا این رو داره. شما ببینید این کسانی که آمده اند اطراف پیغمبر رو گرفته اند، اینها از چه زمانی آمده اند اطراف پیغمبر و چقدر پای صحبت پیغمبر نشستن و چقدر از معارف اسلامی خبر داشتن؟ برای اینکه خیلی قضیه روشن بشه برای شما، شما ببینید سال فتح مکه تعداد مسلمان ها چند نفر بودن؟ آیا این مسلمان ها از مرز 10,000 نفر تجاوز کردن یا نه؟ عمده کسانی که آمدن پای اسلام، یعنی اکثریت 90% اینها بعد از فتح مکه هست. شما ببینید که سنت الوفود یعنی سالی که قبائل اطراف مدینه آمدند به اسلام گرویدند، اینها همه در تاریخ هم ثبته، چشم دوخته بودند بر اینکه قریش مکه غالب خواهد شد و اسلام را از بین میبره و پیغمبر را خواهند کشت. همه به انتظار غلبه کفار قریش بودند. ولی همین که دیدن در فتح مکه قریش شکست خورد، تمام آرزوهای کفار اطراف مدینه همه به باد رفت. حتی ثبت کردن در یک سال 60 وفدی، یعنی 60 تا از قبائل بزرگ، حالا 5,000 تا 10,000 تا 20,000 تا فوج به فوج می آمدند به پیغمبر اسلام می آوردند. همونها هم بعد از رحلت پیغمبر از اسلام برگشتند. که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در خود در نامه 62 اونجا برای شما عرض کنم، داره مردم که آمدن به ابوبکر بیعت کنن، فامسک سیدی، من بیعت نکردم. حالا بعضی از اخوان، باز من وقتی به اینجا که میرسم یه مقداری به قول اون ارگ سیدیمو نمیذاره من جوش نکنم، این که بعضی از آقایان از خودیهای ما، از اساتید حوزمون، همین که 4 تا سنی میبینن تو جلسه، حالا برای خوشایند اینها همون تعبیر حضرت سجاد رو، من دیگه بیش از این نسبت به آقایان نمیتونم حرف بزنم، که صدا زد ایها الخطیب اشتریت غضب الرب برز الناس، یا اشتریت سخط الرب برز الناس. بگن آقا علی علیه السلام آمد بیعت کرد و نمیدونم منصب وزارت رو حضرت قبول داشت، کاملا در گود بود، با اونا همکاری داشت، یا آقای واعظ‌زاده میگه همکاری صمیمانه با همه خلفا داشت، این با خود نهج البلاغه در منافاته. علی میگه فامسک تو یدی، من بیعت نکردم. حالا این آقا میگه اگر ما هم شیعه علی بودیم ابوبکر بیعت میگن، چون علی هم بیعت کرده. یا در این روزنامه ندای اسلام من چاپ اخیرش میگه آقا بعضی از علمای شیعه گفتن که علی بلا فاصله بعد از اینکه ابوبکر سر خلافت نشست رفت بیعت کرد. ما اشاره کردیم خود صحیح بخاری از اتح کتب شما هست که میگه آقا در اون 6 ماهی که حضرت زهرا زنده بود فلم یبایع علی، علی بیعت نکرد. دیگه شما دیگه بابا کاسه داغتر از آش نباشی. بخاری میگه بیعت نکرده. حالا من آخوند برای اینکه 4 تا سنی از من راضی بشن، نه علی رب بیعت کرد. اگر ما هم شیعه علی بودیم اون زمان بودیم به علی بیعت میکردیم. علی صراحت داره در نامه 62 نهج البلاغه میفرماید فامسک تو یدی، من دستم رو گرفتم بیعت نکردم. این رو مرود الذهب مال مسعودی مفصل این معنا کرده، میگه علی را کشان کشان آوردن مسجد، تمام مردم که اطراف ابوبکر بودن تلاش کردن دست علی رو باز کنن با ابوبکر بیعت کنه، نتونستن. میگه هر چه تلاش کردن دست علی رو باز کنن بیعت کنه نتونستن. فمسح ابوبکر یده على يد علي وهي مذمومه، دست علی همینطوری که مشتش محکم بسته بود. ابوبکر خب آقا مسئله ای نیست، حالا علی نمیخواد با ما بیعت کن، من میام دستم رو روی دست علی میکشم. حالا اگر این بیعت بلاغا بیعت کرد، اگر این رو شما میگید بیعت، بل علی بیعت کرد. اینی که ابن قتیبه دینوری دارد، مسعودی دارد، جوهری دارد در صحیفه و بدعت، ابن ابی الحدید داره که وقتی عمر برگشت گفت یا علی بایه، علی برگشت گفت این لم افعل فمه، یا این لم ابایه فمه، اگر بیعت نکنم چه؟ قال عمر اذن والله الذي لا اله الا هو لنبتعنه رأسه، گردن تو قطع میکنه. اینی که شیخ طوسی و علامه مجلسی نمیگه. علی فرمود اذن تقتلون عبدالله و اخا رسوله. عمر برگشت گفت اما عبدالله فنعم و اما اخا رسوله فلا. اذن صاح علی فبکا، یعنی اولین دفعه ناله علی و گریه علی رو جمعیت شنید. در سخت‌ترین دورانها علی گریه نکرد، علی ناله نکرد. و کان علی یسیح و یبکی و توجه الى جانب قبر رسول الله و قال یبن ام ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی، همون آیه که هارون برادر حضرت موسی گفت. حالا ما دیگه چقدر باید بی انصاف باشیم؟ خب فردا جواب علی را آماده کردیم که این طور میگیم و برای اینکه 4 تا سنی ها از ما خوشنود بشن. نمیدونیم. خلاصه کل نفس علی ما کسبت رهینه. خب در همون نامه میگه فامسک تو یدی، حتی رأیت راجعت الناس قد رجعت عن الاسلام و اراد و مهد دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم، تا اینکه دیدم اونهایی که مسلمان شده بودند همه از اسلام برگشتند. حتی رأیت راجعت الناس قد رجعت عن الاسلام، یعنی همون هایی که در اون 1 سال 2 سال اومده بودن آمار مسلمین رفته بود بالا، اون مسلمان های 10,000 نفر 8,000 نفری که قبلا بود، این 100,000 صد 10,000 15,000 اضافه شد با رحلت رسول الله رجعت. این عبارت علیست. بعد حضرت میگه فنهضت فی الامر، من برای اینکه دین از بین نره تو جامعه حضور پیدا کردم. نمیگه فبایعتو، فرق از بین حضور در صحنه بین بیعت، یا آمدم در صحنه حاضر شدم برای نجات اسلام. البته من عبارت مرحوم آقای خویی را آورده بودم، مرحوم خویی بزرگ میرزا حبیب الله خویی در شرح نهج البلاغه تعبیر خیلی شیرینی داره ایشون که اصلا این خطبه امیر المؤمنین که میگه حتی رأیت راجعت الناس عن الاسلام، راجعت الناس قد رجعت عن الاسلام فعراد و محقدین رسول الله، اصلا ایشون میگه که اصلا به طور کلی همه دست به دست هم داده بودند. اونهایی که با بیعت با ابوبکر میخواستن اسلام را از بین ببرن، چه اونهایی که در برابر ابوبکر ایستاده بودن، یعنی همه دست به دست هم داده بودن، نتیجه از بین رفتن اسلام بود. ولی زمان من آمدم حضورم رو در صحنه اعلام کردم برای نجات اسلام تا اینکه باطل رو و حق جایزی بود و تنحنحل حق. پس اینی که حضرات میگم برای شما عرض کنم، امیر المؤمنین چرا ساکت بود، چرا دفاع نکرد یا تأیید کرد یا بیعت کرد یا نمیدونم وزیر خلفا بود، اینها همه بر مبنای یک سری حدسیات یا بگیم آقایان اجتهد و اخته و دیگه بالاترین چیزی که میتونیم بگیم دیگه، همونطوری که به قول یزید میگن آقا اجتهد و اخته، ما میگیم بعضی از این آقایان بلا تشبیه بلا تشبیه اینا عزیزان ما هستن و ما با همه این لغزش ها به همین عزیزانمون افتخار میکنیم. ما اینها اجتهاد فرمودن، در اجتهادشون دچار لغزش شدن، ولی اگر یه مقداری تاریخ رو خوب ملاحظه کنن دقت کنن قطعا همچه حرفی رو نخواهند زد. و السلام علیکم و رحمت الله.